سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر تکرار برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، امروز در نشست با تجار و صنعتکاران در کابل گفت که راه‌های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره باز خواهد شد، که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایطی این راه‌ها را دوباره بسته نخواهد کرد. ملا غنی برادر همچنان از تجار و صنعتکاران افغان خواست که برای تجارت راه‌های بدیل را جستجو کنند. این مقام ارشد طالبان همچنان خواستار توقف واردات دوا از پاکستان شده، گفته که وارد کنندگان ادویه در صورت قرارداد با تجار پاکستانی 3 ماه فرصت دارند تا حسابهایشان را تصفیه کنند. این در حال است که بیش از 1 ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه های سرحدی با افغانستان را پس از افزایش تنش‌ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده. دور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعه گذشته در استانبول به نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را به خاطر عدم پیشرفت در این گفتگوها مقصر خواندند. معین وزارت داخلی طالبان و یک عضو هیئت مذاکراتی این گروه با پاکستان میگوید که جانب پاکستان از این هیئت خواسته که حکومت طالبان فتوا صادر کند که جنگ علیه حکومت طالبان که جنگ علیه حکومت پاکستان نارواست. رحمت الله نجیب در جریان سخنرانی در نشست در کابل امروز گفت که میانجیگران نیز می‌خواستند که فتوا از سوی حکومت طالبان صادر شود، اما به گفته او میانجیگران از بسیاری حساسیت‌ها بین طالبان و پاکستان به درستی آگاه نبودند. اسلام آباد تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز روز یکشنبه در کابل گفت که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین بدهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد. اسلام آباد ادعا میکند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی و انجام میکنند. حکومت طالبان بارها این ادعا را رد کرده، گفته که TTP مشکل داخلی پاکستان است و طالبان افغان در قبال آن مسئولیت ندارد. 2 اداره سازمان ملل متحد امروز هشدار دادند که میلیون ها تن در حدود 10 منطقه در جهان از جمله سودان و غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند، در حالی که کمک های بین المللی در جهان کاهش یافته، این نهادها برای رسیدگی با امور نیازمندان خواستار کمک مالی شدند. در این حال برنامه جهانی غذا و اداره غذا وزارت سازمان ملل متحد در گزارش مشترک از هایتی، مالی، سودان جنوبی و یمن نیز از جمله کشورهای یاد کردند که با خطر قلیب روکوی گرسنگی فاجعه بار روبرو هستند. در گزارش همچنین گفته شده که 6 کشور دیگر یعنی افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، نایجیریا، سومالیا و سوریه از کشورهایند که در مورد وضعیت آنها نگرانی زیاد وجود دارد. در این حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف 1 وعده غذایی و فروش دارایی ها یا قرض برای بقای زندگی هستند. مقام های ترکیه امروز اعلام کردند که همه 20 سرنشین یک تیاره نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد کشته شدند. یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که همکاران قهرمان آنها در نتیجه سقوط تیاره نظامی باربری C-130 در نزدیک سرحد بین گرجستان و آذربایجان کشته شدند. این تیاره عصر روز سه‌شنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می‌رفت. علت این رویداد تا هنوز مشخص نشده. اسرائیل امروز اعلام کرد که یک گذرگاه شمالی به نوار غزه را برای کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و سایر نهادها باز کرده. اداره‌ای که در وزارت دفاع اسرائیل بر امور مدنی در مناطق فلسطینی نظارت می‌کند، در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که گذرگاه زیکیم برای ورود لاری‌های عامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه باز شده. خبرگزاری فرانس پرس از قول سخنگوی این اداره نوشته که گذرگاه زیکیم مانند گذرگاه کرم ابو سالم که تا بخش جنوبی غزه امتداد دارد به طور دائمی باز خواهد ماند. از 7 اکتبر 2023 که حماس بر اسرائیل حمله کرد و سپس نیروهای اسرائیلی بر غزه حمله کردند، اکثر گذرگاه‌های منتهی به غزه بسته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر فکر نو با جوانان خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در مورد اهمیت علم در زندگی و جامعه بشری و انسان ها به طور فردی هرچه بگوییم هنوز هم کم گفتیم. آموزش علوم و دانش مدرن به خصوص در زندگی جوانان اهمیت بسیار زیاد دارد و در رشد فکری و شخصیتی، پیشرفت شغلی و اقتصادی، نوآوری و خلاقیت، افزایش آگاهی اجتماعی و تقویت استقلال فکری آنها نقش اساسی و بسیار مهم را ایفا می‌کند. آموزش علوم عصری به جوانان کمک می‌کند تا قدرت تفکر منطقی، تحلیل مسائل و تصمیم‌گیری آگاهانه را پیدا کنند. فردی که دانش بیشتر دارد بهتر می‌تواند خوب و بد از هم تشخیص بده و مسیر درست برای زندگی خود انتخاب کند. در دنیای امروز پیشرفت شغلی و موفقیت اقتصادی انسان‌ها تا حد زیاد وابسته به علوم و مهارت‌های مسلکی است. جوانان با یاد گرفتن علوم مختلف میتونند شغل‌های بهتر، درآمد بالاتر و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر کسب کنند. علم دیدگاه جوانان را نسبت به جهان بازتر می‌کند و آنها با درک علمی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست میتونند مسئول‌تر و آگاه‌تر باشند و آگاه‌تر تصمیم بگیرند. روی همین دلیل همساله از 10 نوامبر به حیث روز بین‌المللی علم برای صلح و توسعه در سراسر جهان تجلیل میشه. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 10 نوامبر یادآور اهمیت حیاتی نقش علم در تأمین صلح و توسعه در جامعه بشری است. رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری کرده تا هر چه زودتر دروازه های مکاتب و پوانتون ها برای دختران افغان باز شود و از جوانان افغان، هم از دختران و پسران، خواسته که به هر وسیله و فرصت ممکن برای استفاده علم و دانش استفاده کنند و خود به مدارج علمی برسانند. در برنامه امروز بیشتر در موردی که آموزش علوم و دانش عصری در زندگی جوانان چه نقشه دارد، عدم دسترسی جوانان به دانش عصری، خصوصاً عدم دسترسی دختران و زنان، چه مشکلاتی را به وجود میاره و این در توسعه جامعه و تأمین صلح پایدار در جامعه چه نقشه را ایفا میتونه بکنه بحث خواهیم کرد. در برنامه امروز فکر نو با جوانان محترمه دکتر زهرا اقپرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، محترم ابراهیم شنواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف در جمهوری مخلوع افغانستان، و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، مهمان این برنامه هستند. محترم دکتر زهرا اقپرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان، محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف، و خانم مسعوده کوهستانی، به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدید.
تشکر، بخیر باشید.
سلامت باشین شما.
بیاین از محترمه دکتر زهرا اقپرست آغاز بکنیم که با در نظر داشت محدودیت های موجود در افغانستان در زمینه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، این محدودیت ها در زمینه دسترسی به علوم در دراز مدت چه تأثیر را روی جوانان و در مجموع جامعه خواهد داشت؟ اگر لطف بکنین بگوین.
اولی که سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندای رادیو شما، تشکر از اینکه به من فرصت دادین تا در مورد اهمیت علم صحبت بکنم. مشخص است که علم قدر اهمیت داره به خاطر صلح و توسعه، خصوصا در شرایط فعلی افغانستان. امروز تمام جهان از علم، از تکنولوژی به عنوان وسیله صلح استفاده میکنن، از هوش مصنوعی استفاده میکنن، اما متاسفانه ما در افغانستان هنوز به خاطر حق آموزش، به خاطر حق آگاهی و به خاطر علم مبارزه میکنیم، به خاطر شنیده شدن مبارزه میکنیم، به خاطر بودن ما، به خاطر دیده شدن ما مبارزه میکنیم. ما در کشور زندگی میکنیم یا کشوری هستیم متاسفانه که بسیاری از دروازه این برای ما بسته شده. در حوزه امید شکر که باز از دخترای ما تلاش میکنن که مبارزه بکنن، به خاطر از اینکه علم از اونها گرفته شده و دختر بعد از صنف 6 اجازه نداره به مکتب بره. ما هفته گذشته شاید فراغت برادرزاده خود بودم که من نمیتونستم به او امید ببخشم یا به او تبریک بگویم، به خاطر از اینکه او ناامید فارغ شد. او فکر کرد دروازه علم فقط تا صنف 6، زندگی ما فقط تا اینجا جا بود، اهداف ما تا اینجا بود و همه چیز ما در علم ما تا صنف 6 خلاصه شد. ولی ما کوشش کردم به اون امید بتم، ولی چه امیدی که وقتی که یک نظام حاکم است که دروازه علم برای دخترها بسته و آینده و رویای دخترها را ازشان گرفته، در جامعه که مردمش میفهمن میخوانن نفرت کمتر میباشه، گفتگو جای خشونت هم میگیرم و متاسفانه با موجودیت رژیم وقتی که درهای علم بسته شده خشونت های خانوادگی بیشتر شده، مشکلات روانی زیادتر شده، جوان های ما دست به خودکشی میزنن، دخترای ما چی شدن، انگزایتی دارن، استراب دارن، افسردگی دارن، دپریشن های زیاد دخترای ما تجربه میکنن، حتی تصمیم به خودکشی میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر که راهی ندارن، امیدی ندارن، آینده و رویایی ندارن. تمام اهداف رویاهایی که به خودشان بافته بودن و ساخته بودن همه ازشان گرفته شده. ما تجربه کردیم جنگ، ما تجربه کردیم جهل. در 4.5 سالی که ما میبینیم که علمی وجود نداره و هر روز شاهد یک جهالت دیگه هستیم. امروز وقتی ما شما از علم حرف میزنیم و هم از روز بنگلی که میگن علم از روز علم است، دقیقاً ما باید از آزادی صحبت کنیم، از کرامت انسانی صحبت کنیم که از ما گرفته شده و میفهمیم ما شما که انسان بی علم بی صداست. علم به مجرد می تک که نقد کنیم، علم به مجرد می تک تصمیم بگیریم و علم به مجرد می تک یک قدم پیشتر بریم به طرف صلح، به طرف هدف، به طرف رویا. ولی متاسفانه تمام این موضوعات خلاصه میشه به زندان، زندانی که زنای افغانستان، دخترای افغانستان در او اسیر هستند و نمیتونن، فقط دست و پا میزنن از اون منجلاب بیرون شوند، از اون گرداب و از اون گودال بیرون شوند، گودالی که برشان خفر شده، گودالی که برشان نقشه کشیده شده و اون از اون دایره تلاش میکنن که بیرون شوند، دست و پا بزنن به سمت اون علم، اون علمی که ازشان گرفته شده و جاگزین میشه جهل ساختن. شما میتونین از من سوالی اگر داشته باشین بپرسین.
تشکر از شما. دوباره برخواهیم گشت و از شما خواهیم پرسید. محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان، شما به حیث یکی از آگاهان عرصه آموزش و معارف و یکی از مسئولان گذشته، بعقیده شما به چه مقیاس آموزش علوم عصری در نصاب درسی جمهوری مخلوع افغانستان جا داده شده بود و وضعیت در نصاب درسی امروز مکاتب افغانستان چگونه است؟
خب بسیار تشکر از برنامه خودتان. اول کمی بگم که علم اهمیتی چیست برای فرد. فکرش و توفیه میتا قبیلت حال پرابلم برشان میتا بخود کفایی و اعتماد میرسانه، فرصت های زندگی را برشان فراهم میکنه و به اقتصاد خانواده مهم است و طبعا به اجتماع صاحب یک مقام میشه و سهم اجتماعی شخص بست تطور خوبتر ایفا شده میتونه، بسی اتحاد اتفاق به اجتماع میشه، مردم عاقل و عالم طبعا مسائل از طریق سلحامیت حل میکنه. یکی در نظام افغانستان چقدر اهمیت چی بود، شامل بود و مهم بود، این واضح تر است که سیستم تعلیم افغانستان مطابق معیارهای جهان کوشش میکرد که نصاب را روی دست بگیره و به شاگردان مواد درسی را تدریس کنه که اونا را هم معلومات بده و هم دانش بده، هم دانششان به مهارت تبدیل کنه و در پرتوی این دانش و مهارت قابلیت زندگی را یاد بگیره که زندگی موفق و خیررسان به خود و خیررسان به جامعه باشه. متاسفانه در عمل آنقدر موفق نبود، چون مملکت از 20 سال پیش هم در جنگ بود و تمام سیستم ها و نهادها از بین رفته بودن کادر افغانستان مهاجر شده بودن، شهید و زخمی و معلول و معیوب شده بودن و سیستم مارک دفتا توسعه ده مرتبه یافت، یعنی از چند هزار مکتب به 18,000 مکتب رسید، از 800,000 متعلمین به 9,000,000 رسید، همونطور تعداد معلمان از 30,000 به 1,80,000 رسید. خب کیفیت در این قدر کمیت زیاد که یک دفعه زیاد شوه یک چالش برانگیز بود، یعنی ادامه میکنیم که کیفیت ایدیال داشت ولی مسیر درست را انتخاب کرده بود.
تشکر از شما آقای ابراهیم شنواری. خانم مسعوده کوهستانی را هم با خود در خط تلفن داریم. خانم کوهستانی ببخشین اگر لحظات شما منتظر میمانین، به خاطر از اینکه خانم زهرا اکبر است نسبت مسئولیتی که دارن با ما تا اخیر برنامه نخواهند بود. اگر اجازه باشه یک سوال دیگه هم از اونا مطرح بکنیم بعد به شما برخواهیم گشت. خانم اکبر است، شما از خواهرزاده تان گفتین از کسایی که متاسفانه در شرایط حاضر خصوصا دخترای افغان که از آموزش محروم شدن، پیام شما به اونا چی است؟ شما به اونا منعیسی یک کسی که در عرصه آموزش و همچنان حفظ حراست و دفاع از حقوق زنان پیشکسوت هستین چی است؟
اولا با پوزش از خانم کوهستانی که اونا هم انتظار هستن فرصت از اونا رو بما میتین، دیگه ای که خواهرزادیم نی برادرزادیم، بله طفل زیادی مثل برادرزادی ما متاسفانه این هفته گذشته فراغتشان بود، کسایی که سنف شش همین بعد بعد سنف هفتم رفتن همیتان اجازه ندارن و این اجازه را دولتشان برشان نمیتن، دولتی که حاکم است در افغانستان و اونا قانون وضع کردن که هیچ دختری اجازه نداره از سنف شش بیشتر از او بخوانه. ما پس به این دخترها به مناسبت همین روز میخوایم پیام داشته باشم، خصوصا جوانا و دخترها، فقط برشان میگم که سک صدای مرا میشنون، هیچ کس نمیتونه شما را از دانستان محروم بکنن. تا وقتی که ذهنتان باز است، تا وقتی که میخواین یاد بگیرین، شما زنده هستین و قوی تر از هر محدودیتی هستین. اگر شما بخواین از هر نقطه میتونین آغاز بکنین، از هر راهی میتونین بجنگین. به خاطر از بین بردن این فقر و عدد ما فقر فرهنگی و فقر ذهنی است، شما میتونید با هر نوع ترفند مبارزه بکنید تا به او خواستی که میخواهید برسید. به خاطر که علم برای آزادی است، چون آگاهی که از همیشه از دل تاریکی زاده میشه. اگر از مکتب دور شدین، یادگیری را کنار نگذارین، از کتاب، از اینترنت، از تجربه، از گفتگو، از هر چیزی که میتونه ذهنتان روشن بسازه استفاده کنیم، چون علم نمیشه زندان بسازن اگر خودتان زندان ساختن. ما امروز شاید ما شما در بدترین شرایط باشیم، در سختترین شرایط باشیم، درها برای ما بسته شده باشه، صدایتان سانسور شده باشه، امیدها از من گرفته شده باشه، اما هنوز باید باور داشته باشیم که علم راه نجات ما شماست، علم شما را نجات میده و راه نجات کشورتان هم علم است. پس چی کار بکنیم؟ بخوانیم، به خاطر که علم یک چراغی است که در سخت‌ترین شب‌ها هم راه برنشان می‌ده. فقط فقط مبارزه کنیم و هر راهی را امتحان کنیم و در خانه خاموش نمانیم، کتاب بخوانیم و هر راهی را که می‌فهمیم که شما را از اون وضعیت و از تنگنا بیرون می‌کنه، خودتان به او آگاهی و به او آزادی علم برسانیم.
ممنون از شما خانم دکتر زهرا اکبر است، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، که در این برنامه اشتراک کردین. در شرایطی که در افغانستان دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش منع شدن، آموزش دختران در پانتونها و مؤسسات و نهادهای طب متوسط هم منع شده، خانم مسعوده کوهستانی در زمره کسایی است که هنوز هم به تدریس آنلاین ادامه داده و شاگردان دختر و پسر تدریس میکنه. خانم مسعوده کوهستانی به این برنامه خوش آمدین، اگر لطف بکنین در آغاز در مورد فعالیت های خود بگوین که شما در کدام عرصه و چی گونه فعالیت دارین.
خیلی ارزشمند است برام. بفرمایید، مشتم از شما.
باشه سوزم، میخوام بسن ادمان از گروه دوم از شما سوال اما فرگرد امال بسید کفار علیه سلام ها چگونه بود؟
بله
بله ببخشن، فکر میکنم که دل
ما نبود. الان شیوه‌های مختلفی برای
مشتاق.
بله بله ببخشید، درست صدای شما را ما نمی‌شنویم. فکر می‌کنم که یک لاین دیگه هم با ما یک جا شده.
خب
بله بفرمایید. بله سوال ما این بود که اگر شما لطف بکنین، شما از جمله کسایی هستین که به تدریس هنوز هم از طریق آنلاین ادامه میتین، اگر لطف بکنین به طور فشرده در مورد فعالیت های خود بگوین که شما چگونه تدریس به طور آنلاین پیش میبرین و کدام مسائل و کدام موضوعات در نصاب تدریسی شما شامل است و کدام مضامین شما درس میتین.
یک لحظه تشکر. سلامت باشین که هم صدای ما شدین. در کشور ما مختصی که دکتر زهرا بیان کردن با تمام حرفاشون موافق هستم و امروز ما دخترانی را داریم از صنف 6 بازماندن، یعنی تدریس را که ما آنلاین برای اینا میکنیم. متوجه هستم که بعد از یک استادی که من میرم، یعنی بدون وقفه هر استاد میایه و وقت خود را با این دخترها وقف میکنن و تدریس میکنن و واقعانه این دخترای ما آنچنانی درس میخوانن که دور از تصور و دور از باور است. یعنی زمانی که نشان داده میشه، زمانی که تکرار درس میشه، هر کدامشان تلاش میکنن که صدای خود را با ما داشته باشن آنلاین. تقریبا من شخصا خودم خیلی کم وقت میشه که مصروف صنفای آنلاین هستم، گرچه که انفرادی تدریس میکردم. دوستای که برای ما بودن بعد از او که صنفای عمومی بر ما، یکی از دوستایی که این مکتب را ایجاد کردن، شاگردان میآیند درس میخوانن، به ویژه دخترها، من وقت فضی میکنم، چون وقتی که میبینم دخترها درس میخوانن من شخصا انرژی میگیرم. در این وضعیت وخیم خوفناک کشور که همه ما فریاد ما از بی سرنوشتی است، مگر ما نوجوانایی را داریم که صنف 7 هستند، خودتان تصور کنید که چند سال هستند. اینا با امیدواری روشنایی آینده سازی کشور خود و خودشان درس میخوانند و اینا هیچگاه او ذهنیتی را که ما در این سن در ذهن خود داریم، در قلب خود داریم، اینا ندارن. اینا با اونمون وضعیتی که تلاش میکنن که خود را برسانن، چون ارزش علم، معرفت، سواد، روشنایی را همه میدانن. باور بکنین زمانی که از جغرافیا تدریس میکنیم بر وظیفه خانگی میدم، یعنی در پرسش هایی که مطرح میشه که نقشه را مثلا ترسیم بکنن، از قطبای جغرافیایی باید صحبت بکنن، یک رقم تصویر به اینا رسم به تصویر میکشانن که برای تو ظاهر میکنن درست که در کجا هستن. حتی من خودم، یعنی ما شما در سایر که ما خوندیم تنها تیوری خوندیم، تصویری ها را فقط همونطور یک عکس رو دیدیم، استاد هیچ وقت بر ما درشی نکرد، مگم بر از اینا که یک رهنمایی میشه، اینا در تصویر که با اونمو هندک امکاناتی که دارن که میخوانن به تصویر میارن، باور بکنین که نه تنها که از دور دردش بر ما میرسه، که یعنی اگر اینا صنفای حضوری اگر می داشتن، سیرای علمی اگر می داشتن، من فکر می کنم چیزایی که در این کتاب ها نوشته است از یا کده اینا بهتر و بهترتر می پانند، واژه های خوبتر اونمو آموخته های تحقیقی خود را به تصویر بیارن. یعنی این قدر که اینا آنلاین تلاش می کنن، اگر زمینه های جوهش سیری یا سیرای علمی، تاریخی و جغرافیایی تنها در داخل خود کشور ما بر از اینا مساعد می بود، من فکر میکنم که اینا یک تاریخدان خیلی عالی می بودن، یک اواشناس خیلی عالی می بودن، یک سیاستمدار خیلی عالی می بودن، از کسایی که ما بودن یا از ما گذشته بودن بهتر و بهترتر می دانن. و دلیل از اینکه اینا درس می خوانن، تلاش می کنن به خاطر تغییر به خود، به زندگیشان، به کشور. مگر افسوس که تا امروز جهان صدای ما را نشنید و تا امروز کشور ما را در یک تاریکی خوفناک قرار دادن. تنها در صنفی که من می باشم 38 نفر حاضر می باشه یا 20 نفر یا 12 نفر می باشه، منتها شما فکر کنید کسایی که موبایل ندارن، دسترسی به دنیای مجازی ندارن، آیا چقدر اونا کوبیده شدن؟ آیا جبران از اونا را کی میکنن؟ اینا خود درس میخوانن به خاطر اینکه اگه آینده روشن داشته باشد. این جبران کسایی که از درس ماندن محروم هستن، توانایی ندارن، این مواد درسی در دسترسشان قرار ندارن، چطور میتونن اونا بخونن؟ مواد درسی ما از زمان جمهوریت است که بر شاگردان تدریس میشه طبق اونمو که یک پی دی اف جور شدن به دسترس شاگردان قرار دارن، اونا میخوانن، تکرار درس میکنیم، تمرین صنفی داریم، موضوعی ما تمرین میکنیم و بعد از اون باخت میریم به درس جدید. به این شکل میریم. اگر شما خواستتان باشد، من از شاگردانیم که این لحظه حضورم هستن درس گذشته را بر شما یکشان تشریح کنم بشنویم و به شنوندگانتان برسانیم، خیلی خوب میشه چون اینا آنلاین فعلا هستن، صدای ما شما را میشنوه. اگر اجازه تان باشه یکی از شاگردانشان تقاضا کنم درس گذشته را تشریح کند، فقط در حد یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه، اگر اجازه بدیم صدای میا را هم برسانیم به گوش جهان خوش میشم.
چرا نی؟ بفرمایید.
بسیار خوب. میشه دخترها یکیتون درس گذشته را از گروپ دو طبق معمول که گروپ می داشته باشیم تشریح بکنیم؟ درس گذشته را در این بخش هستیم. بفرمایید عزیزا. این درسته میخواندم. بله بفرمایید عزیز.
مشسته جان
یوسن فرفت هستم. خوب
بله بفرمایید.
بفرمایید نرگس جان. بفرمایید فرشته جان.
از گروپ دوم بودم. سوالا درس ما بود که
از کدوم ولایت هستی فرشته جان عزیز؟ ایران بگوین باز درس رو تشریح کنین.
اعمال مشرکان و کفار علیه مسلمان چگونه بود؟ اعمال مشرکان و کفار علیه مسلمانان بسیار ظالمانه و خصمانه بود. آنها از شیوه های مختلفی برای مقابله با گسترش اسلام و آزار مسلمان استفاده می کردن. آزار و اذیت و شکنجه مشرکان به آزار و شکنجه شدید مسلمانان تازه وارد به ویژه بردگان می پرداختن تا آنها را از تحریف کنند، مانند یاسر و سمیه، تومزنی و دشنام گویی. شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را تخریب کرده و به ایشان نسبت های ناروا می دادند. تحریم اقتصادی و اجتماعی، مسلمانان را تحت تحریم شدید اقتصادی و اجتماعی قرار دادند. توطئه و جنگ، در نهایت به توطئه برای اخراج پیامبر از مکه و سازماندهی جنگ های متعدد علیه مسلمان پرداختند. اولین قصوه بین مسلمان.
تشکر فرشته جان. این بود شاگردای ما هست که یعنی همه روزه اینا حاضر هستن با وضعی نمی که انترنت هم نمی داشته باشن، میاین حاضر میشن، درس خودم میخونن. حتی چون امو مزامین مکتب هست ازشان خواهش کردیم، یعنی وقتی که می داشته باشن میتونم با ایشان باشم، درسایشان رو بخونم. حتی بیشتر کوشش میکنن که بتونن امو نصاب تعلیمی را تا آخر سال تکمیل بکنن، یعنی گپ ساده نیست، مزاق نیست. ما رسما درس را شروع کردیم و دخترای ما درس خود را میخوانند. سلامت باشید.
تشکر خانم کوهستانی. دوباره هم به شما برخواهیم گشت، از شاگردای شما و از شما بیشتر خواهیم شنید. خانم رقیه سایی فعال جامعه مدنی را هم با خود در خط تلفن داریم که بعدا صحبت با اونا هم ادامه میتیم. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاده قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانایی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید ایرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان مشنوین که به نقش علوم و دانش عصری در زندگی جوانان و در رشد جامعه و تأمین صلح اختصاص یافته. محترم ابراهیم شنباری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان هم مهمان این برنامه هستند. آقای شنباری، اگر لطف بکنین، گرچه شما یک اشاره مختصر داشتین در مورد ای که به چه تعداد مکاتب، به چه تعداد شاگردا و به چه تعداد معلمین در دوران جمهوری مخلوی افغانستان به اسلام مصروف عرصه آموزش علوم در افغانستان، یعنی تا سطح سنف دوازدهم بودن، اگر لطف کنین کمی در این مورد توضیح بتین و در موردی که با وصفی که در دور جمهوری مخلوی افغانستان زمینه برای درس‌های حضوری زیاد مساعد بود، زیاد اوقدر اتکا سر دروس آنلاین نمیشد و طوری که نیاز هم چندان برش نبود به خاطر از اینکه صنوف به طور حضوری دایر میشد، چقدر اتکا روی علوم و تکنولوژی عصری مانند اینترنت و AI و اینا صورت میگرفت در نظام معارف گذشته افغانستان؟ بفرمایید.
تشکر. اصلا در نظام جمهوریت هم ضرورت بود، چون در اش دولت متاسفانه وضعیت امنیتی خوب نبود و از خاطر نامنی در حدود 1000 یا 1050 مکتب بسته بودند که بعد لاساس مسائل وزارت معارف همکاری بزرگای قومی و علمای دین و حکومت های محلی 600 مکتب باز شدند، ولی بعضا در حدود 500 یا 400 مکتب بسته بودند، خصوصا در جایی که جغرافیای صعب العبور داشتند بین مکتب و قریه یا منطقه کوهستانی بود یا دریا بود، یعنی زیادتر دختران محروم بودن، با وجودی که در اجلا ولی بچه هم محروم بودن. و فلان مایی بود که یک سیستم آنلاین یا بر اساسی تکنولوژی را ماهیا بسازیم و جمهور بسیار علاقه داشت و ما شخصا زیاد به این کوشش کردم، با یک کمپانی هندی بحث هم کردیم و وعده کردن که کمپیوتر های بسیار ارزان برای ما تهیه کنن، ولی شما خبر هستیم که دولت چون پروسه های اداری بسیار زیاد بود، پروسه های تدارکات و قراردادش هم مشکل بود و یک فیزیبیلیتی مطالعه عملی بودن یک کار کردیم، مشکلات فراوانتر فرارای عملی کردن بود، چون اینترنت ده همه جانه بود، اگر اینترنت بود کمپیوتر یک مشکل بود که برای دختر یا یک آیپد یا کمپیوتر یا کسیل تکنولوژیکی فراهم شود. برای یه گروان فراهم میشد که ما پلان داشتیم، چون برش بودی جام تخصیص دادیم، برق هم یک مشکل بود و یکی باز چه قسم کمپیوتر را چارج کنه که از استفاده کنه، یه هم یک مسئله کلان بود. برای علاوه ازی مسئله معلم، معلم هم باید تربیه شود، این بخش که تربیه معلم خودی ما هم بسیار مصروف بودن، چون ما فیش گفتم قبلا گفتم که تعداد معلمین ده چند زیاد شده بودن و اکثرشان ضرورت شدید به ظرف اقتصادی داشتن به اعتقای ظرفیت، و مسئله نظارت هم یک موضوع کلان بود. به این خاطر به سطح کلان یک برنامه که ما ایدیال داشتیم به فکر داشتیم شروع نشد، ولی بعضی انجیو ها که همکاری وزارت معارف بودن و با ما قرارداد داشتن و از طریق تمویل خارجی ما اینا را تمویل میکردیم در بعضی مناطق کوهستانی و دوردست که اونجا مکاتب رسمی ممکن نبودن یا عملی نبودن، پروگرام های آنلاین را پیش میبردن و بدیل فعلی که بعض دوستا پیشنهاد میکنه و مثالش هم یگان وقت از رادیو شما و مطبوعات دیگر مربوط افغانستان میشنویم، خبر خوش است و ما شما باید از این استقبال کنیم و تایید کنیم، ولی بسیار کم است به خاطر که ما 12 میلیون افغان واجد شرایط مکتب داریم، یعنی سنت داتا 12 و نصفشان دختره است و فعلا این دختره همه در خانه هستن. معنای ازی که ما یک چند کورس آنلاین داشته باشیم مثل ایست که امون قصه ابراهیم علیه السلام است که راتش انداخته بود و یک پرنده در نوک خود یا در نول خود یک قطره آب می آورد. یعنی یک نت خوب بود، بسیار فوق العاده ابتکاری کردن، ولی نکشن بسیار کم است، یک قطره است. پس مبارزه ما باید متمرکز بری باشه که تمام مکاتب و تمام افغانستان برای دخترها و بچه ها باز باشه و تا وقتی فعالیت های آنلاین ادامه بدیم و کوشش کنیم به توصیه هم بیدا کنیم و زیادم شده، ولی بسیار کم است و قانع شدن بایی فکر میکنیم که ما را از مسیر اصلی مبارزه ما که هدف باز شدن تمام مکاتب است و در نقصه منحرف میسازیم.
تشکر از شما خانم رقیه سایی، فعال جامعه مدنی. تشکر از اینکه به برنامه ما پیوستین. شما به حیث یک فعال زن، نقش علوم و دانش اصلی در زندگی جوانانی که در آینده نه چندان دور خود پدر و مادر خانواده ها خواهند شد چگونه ارزیابی میکنین؟ به عقیده شما چقدر یک مادری که خود به دانش و علوم اصلی دسترسی نداشته میتونه فرزندان بسیار برومند و آگاه را به جامعه تقدیم بکنه؟
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما، مهمانای گرامی شما و شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی. بذار به یک موضوع خوب پرداختین. در شرایط کنونی که افغانستان یکی از تاریکترین ادوار خود سپری میکنه که رژیم حاکم در افغانستان متاسفانه نیمی از جمعیت کشور که زنان و دختران هستند از تحصیل ممانعت میکنن، دختران بالاتر از سنف ششم متاسفانه اجازه مکتب رفتن ندارن، همچنان دانشگاه ها بروی زنا بسته هست. در صورت که زندگی امروزی انسان ها به شدت با علم و فناوری گیری خورده، از وسایل ارتباطی گرفته تا حمل و نقل تا طبابت و پزشکی و کشاورزی، آموزش، حتی همه سرگرمی ها برای اطفال نتیجه پیشرفت های علمی هستند و علم پزشکی میتونه که جان میلیون ها انسان نجات بده. علم کشاورزی میتونه باعث افزایش تولید و امنیت غذایی شود و همچنان فناوری و اطلاعات میتونه که ارتباط میان انسان ها را خیلی آسان بکنه. و بدون علم زندگی انسان ها به شکل امروزی ممکن نیست و بشر همچنان در تاریکی و سختی های گذشته باقی میماند اگر علم و دانش پیشرفت نمی کرد. و همچنان میتونم بگویم که علم یک ابزاری برای کسب قدرت است و همچنان میتونه یک وسیله برای رشد معنوی و انسانی به شمار بیاید. باید انسان ها به علم ارج بگذارن، باید علم بیاموزن، در خدمت انسانیت و پیشرفت جامعه علم به کار بگیرن. علم در زندگی فردی شخص باعث میشه که رشد فکری و تقویت بینش داشته باشه و یک شخصی که آگاهی داره، یک شخصی که سواد داره، با سواد است، میتونه که درست تصمیم بگیره و مسیر زندگی خودش انتخاب بکنه و میتونه که مشکلات از چه قسم تحلیل و تجزیه بکنه و بر راه حل پیدا بکنه. و کسب علم در فرد میتونه که باعث افزایش اعتماد به نفس و خودباوری در انسان شود، چون فردی که آگاهی داره از حقایق جهان، آگاهی داره، میتونه که یک حس قدرت و توانایی را در وجود او تقویت بکنه. خصوصا برای زنان که مدیران، مدبران خانواده و جامعه هستند، زنی که آگاه هست، زنی که تحصیل یافته هست، هم در هر عرصه خانوادگی یا مثلا حتی در آموزش فرزندانشون، مثلا موارد اسلامی را میتونن به نحوه درست بر فرزندانشون آموزش بتن. و یک مادری که آگاهی داره، سواد داره، قطعا که یک فرزندای خیلی نیرومندتر از مادری که خودش بی سواد است، از حقوق ابتدایی خودش معلومات نداره، آگاهی نداره، توهین به مادران نشوند، به همه مادر احترام داریم، اما فرق یک مادری با سواد با یک مادری بی سواد زمین تا آسمان است. پس جامعه ما با مادران آگاه تحصیل یافته و دانشمند خصوصا در کشوری مثل افغانستان که متاسفانه جنگ های نیابتی سالهای زیادی هست که متاسفانه در افغانستان جریان داشته، باعث شده کشور با یک کشور عقب مانده باقی بمانه. فعلا که متاسفانه یک گروه تروریستی و افراطی در افغانستان حاکم شده، وضعیت به شدت از هر روز روبا به خامت است. پس میتونیم بگویم افغانستان به خاطر دشکن کردن بنیادگرایی، افرادگرایی، زنستیزی و ای که موارد حقوق بشری، حقوق زنا درست رعایت شود، به یک جامعه آگاه و خصوصا زنان تحصیل یافته نیاز داره.
تشکر از شما. محترم ابراهیم شنواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان، خانم رقیه سایی در مورد نقش مادران آگاه در یک در ساختار و ساختن یک آینده روشن یک جامعه صحبت کردند. شما به حیث یک آگاه عرصه معارف، در شرایطی که دخترای بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و همچنان ما رو هر روز شاهد محدودیت های تازه روی زنان و دختران افغان هستیم، نقص جوانان به خصوص پسران و مردان خانواده را در مساعد ساختن زمینه آموزش برای دختران، خواهران و زنانشان چگونه ارزیابی میکنین و مشوره شما من ایسی یک آگاه امور آموزش و همچنان یک مرد به اونا چی است؟
نمیست شکر یک دقیقه اجازه بتیم که رضی بمیم اهمیت زنان
بفرمایید.
اساس شخصیت های کلان تاریخ های رو بینیم توسط مادرهای هوشیار و با مسئولیت منده شده، پیامبرهای بزرگ، علمای بزرگ، ریفورمیستا یا مصلحین کلان که در بشریت ما شما نمونه هایشان داریم، اینا در سرورده و تربیه شده توسط مادران بزرگ بودن. به حساب به نظر بنیادی ترین عنصر جامعه خانم است، مادر است و زن است. اگر یک برنامه که ما در ذهن دارم، چون ما تجربه صحت و پبلیک هلت و تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی دارم، اگر جهان به توجه کنه که به صحت مادرها، به تربیهشان و به توانمند شدن اینا برای تربیه اولادا یک جهان متنوع یا متفاوت بهتر انشاءالله وجود میاد. این اهمیت زنان بود که ما برش احترام نمیخورم و مسئولیت حس میکنم که باید بگیم. و طبعا رول جوانا و مردای خانم مهم است، چون اونا انسان هستن و انسانیت و کرامتشان مساویس و ما هیچ چیز در اونا کم نمیدیم و مثالش در تاریخ داریم که چقدر مردای خیرخوا و خدمتگار و مصلح تیر شده و بشریت از این تاریکی های که تصوری شمال نمی کنیم کشیده و به اصل درخشان آورده. با وجودی که مشکلات زیاد هم از طریق مرده، با وجود هم در جنگ های کلان یا مثلا فاجعه های کلان بشری اکثر عاملی میشن مرده بودن، ولی مربوط خصلت یا طبیعت شان نیست یا ساختمان جنیتیکی شان. این شرایط اجتماعی بود که این رول ها را یا مسئولیت ها را بین زنها و مرده تقسیم کرده بودن، ولی مردم ظرفیت های کلان داره، هم استعداد های زیاد داره و هم مسئولیت ها داره. و به نظر ما زیاد به این باره از طرف رادیوی شما و دیگر مطبوعات زیاد سازیم و یک کمپاین ملی که انوز میدامه داره از 3 سال 3.5 سال به این طرف کمپاین ملی تعلیم بس شدن مکاتب دختران است. از هم ما زیاد صحبت کردیم که جوانا و پدران به بسیار حکمت باید ادوکسی کنه، بدخواهی کنه و زیادترین موثریت در داخل کشور است. اما جرگه های قومی دایر کنه، با علمای محلی در بسنه، با اداره، با مسئولین اداری سخن بزنه، عرایز خود برشان پیش کنه و کوشش کنه که آیستا آیستا خود با رهبرشان برسانه و علما را با خود هم نوا کنه. چون ما وصفت یک مسلمان وصفت یک افغان، ایچ دلیل دینی به این نیست که ما بگیم که مثلا کدام موضوع دینی است. چون اسلام یا گانده دین است که زیادترین تمرکز به علم داره و به تعلیم داره. حرف اولی قرآن یا وحی اول یا آیات اول لقرار شده شده این بخند و زیادترین تمرکز هم به دین شده. و وقتی خوب دقت کنین در قرآن هیچ آیه نمیابین که تمرکز به مسائل فقهی باید که ملایا اولویت متبعو چیزا داشته باشه. تا ایس که مسائل فقهی به واسه و هیچ حکم فقهی هم بر ضد دین به قرآن شریف نیست. و علمای فعلی که خود علما میگه و مسئولین اینا هم استدلالشان نیست که ملا علی قاری را گفته. ملا علی قاری عالم بود در شعری است، محترم است، ولی او برداشت شخص است، برداشت یک انسان است، وحی نیست. و یا مثلا کدام کسی در دیوبند گفته دختر ای زمانه زمانه فساد سی تصمیمه شخص و انسان گرفته نمیتونه. و هیچ نوع سند دینی و قرآنی وجود نداره که دخترها و بچه ها یا انسان ها را از علم ممانعت کنه. برک بسیار زیاد تشویق کرده و شرط که عاملی که انسان برتر از ملائک شده این بود که علم داشت. برشان گفت که شما نامه تمام یا شعر بگین ملائک نتونید. و این صد اینا باید هم از دلائل دینی هم از دلائل ملی هم انسجام و هم همکاری و تعاون مبارزه کنه. رول ما و شما که در خارج هستیم باید ندیده گرفتن شد و سهم خدا بگیریم. از هر رای ممکن و معقول و خیرخواهانه که باشه باید دای بخش کار کنیم و مرده و زنه مثلا فرزنده و مادره و شوهره و خانمه اینا دست باید کنه و به هر شیوه معقول و عبرومند که باشه از حقوق خود دفاع کنه و مکاتب دخترانه که حق مسلم و اسلامی و انسانی و حق بشریشان است باز
تشکر از شما. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوید که به نقش علم در زندگی جوانان رشد و تأمین صلح اختصاص یافته. شنونده های عزیز، آل بیاین به پیام خانم ملیحه افضلی، فعال حقوق زنان و نویسنده جوان افغان در این مورد گوش بدیم.
سلام به شما و شنونده های شما. به نظر ما علم در زندگی ما و سایر جوانای مثل ما نقش بسیار مهم و سازنده ای داره. با ما قدرت فکر کردن، انتخاب درست و آگاهی را میده. برای ما علم نه تنها باعث شد که بتانم بنویسم، بلکه در دیار مهاجرت که فعلا همه در آبروی ما بسته شده، نوشتن تنها راهی بود که مرا آرام میکرد و یه آرامش مستقیم بر میگرده به علم. از برکت علم متانستم که از حق خود و زنای دیگر در جامعه بخبر شدم. همچنان روایت زنایی را نوشتم که قربانی خشونت شده بودند. در شرایط عادی هیچ دریچه به خاطر شنیدن شدن صداشان وجود نداشت، اما از طریق علم خود توانستم که صدای اونا شوم، پیامشان را به جامعه برسانم. در کل جوانا با علمشان میتونن رویای خود را دنبال کنن، با آگاهی برسن، زندگی و جامعه خود را بسازن. عدم دسترسی جوانا به علم و دانش در عصر فعلی به خصوص زنان باعث میشه که خودشان را نشناسن، حق و حقوقشان را درک نکنن و نقش فعال در جامعه نداشته باشن. جوانایی که از دانش امروزی محروم هستن، فکرشان عقب مانده و سنتی شده و توانایی نوآوری و خلاقیت از دست میتن. مردایی که در جامعه آگاه و تحصیل کرده نباشن، طبعا که به زنان محدودیت وضع میکنن، دیدگاه های سنتی و قدیمی تقویت میشه و در نتیجه جامعه که دخترهایش از آموزش محروم باشه در مسیر توسعه و عدالت و پیشرفت عقب میمانه، فقر فکری افزایش میابه و فرصت های فردی و جمعی از بین میروه. به نظر ما علم ستونی اصلی توسعه و یک صلح پایدار است. جامعه که به علم ارزش بده 100% میتونن که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیشان را با تفکر حل کنن. علم نوآوری و آگاهی میاره، مردم را به عدالت و همکاری هدایت میکنن. جامعه که زنا و مرداش آگاه و تحصیل کرده باشه، کمتر دچار فساد و خشونت میشن و پایه های صلح و پیشرفت مستحکمتر میشن. در آخر باید بگویم که علم عامل اصلی تفاوت میان جامعه پیشرفته و عقب مانده است. ممنون شما.
شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین و پیام محترمه ملی افضلی، فعال حقوق زنان و نویسنده جوان افغان با هم شنیدیم. خانم کوهستانی معلم آنلاین و فعال حقوق زنانه هم با خود در خط تلفن داریم که به شما برخواهیم گشت. حال از یک شنونده محترم رادیو آزادی که لطف کردن تلفن کردن از اونا میشنویم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام، به شما وقت بخیر. امروز سلام به مهمانان برنامه تان، سلامت باشین. زهرا هستم، به شما خدمت میرسم.
خانم کوهستانی، شما به یقین برنامه را تعقیب کردین. خانم پروانی، معذرت میخوایم، خانم زهرا پروانی، تشکر اولی که لطف کردین تلفن کردین. شما به یقین برنامه ما را تعقیب کردین که به نقش علم در زندگی جوانان و تامین صلح در یک جامعه و رشد و پیشرفت جامعه اختصاص یافته. شما به حیث یک دختر جوان چگونه تجربه کردین که در زندگی شما شخصا علم و دانش را که فرا گرفتین چقدر راهگشا بوده، چقدر کمک کرده و مشوره شما به سایر دخترایی که در حال حاضر متاسفانه به شکل از اشکال از تحصیل باز ماندن چی است؟
خواهشونده سلامت باشین. واقعا علم یک چیز موثری است. انسان که علم دانش داشته باشه میتونه از چالش‌های زندگی کنار بیایه و مشکلات خود حل کنه و از همچنان کمک به دیگران شوه. شخصا خودم که علم دارم و آگاهی دارم، مثلا از حقوق خود دفاع میتارم و یک کسی که نمیگذارم ایچ وقت کسی حق ما بخوره و حق ما با مال کنه و حتی باور کنید و دیگر اخبار هم کمک کردم، کسایی که حقشان را ازشان گرفته مثلا و نک دسته که دختر را به حق خودشان برسن در خانه را حال به تک کمک کردم. و یعنی بسیار چیز مهم است وقتی یک انسان در علم دانش داشته باشه، همیتون از خود دفاع کنه. وقت بیل یا بی دانش آدم باشه، هر کس که بر تو خوشنط کنه ایران میمونی چی کار کنی و هیچ کدام یعنی رای چاره به حال مشکل زندگی نداری. و متاسفانه که مکاتب برای دخترها بسته است، خانمها از علم دانش محروم شدن. اما بازم اگر ما بخوایم تلاش کنیم به هر طریق میتونیم علم به دست بیاوریم. و همچنانی که ما باید همیشه تلاش کنیم تا دخترها را بالا ببریم و به دنبال علم دانش باشیم. و متاسفانه مردم حالا به دنبال حضی هستن که مثلا همیشه شبکه های اجتماعی هستن استفاده نادرست میکنند. باید اینا از این استفاده درست کنند و به دست آوردن علم دانش یعنی استفاده بکنند که تا این علم دانش به دست بیارن و هم به خودشان انسان مفید باشن و هم به جامعه هستن.
خانم پروانی، اگر یک سوال شخصی تر بکنم، شما به حیث کسی که در افغانستان زندگی میکنین و ناظر اوضاع هستین، وضعیت روانی دختران در خانواده، جامعه، محل و منطقه شما چگونه است؟ به خصوص دختران نوجوانی که از درس و آموزش دور ماندن.
متاسفانه من میخوام براتون بگویم که باور کنین وقتی که مکاتب باز بود و میرفتن مکتب و میدیاری بود و مکاتب بسته است، دخترها نگران و ناامید در کنج خانه نشستن. یعنی هیچ کدام امید ندارن. باور کنین دوستشان ناحق میگذرانن و چیزایی ناحق مثلا میرن پیش دوستایشان میرن و همونطور یعنی با چیزایی ناحق اصلا یعنی ایدهیت ندارن که خود استفاده کنند از زندگیشان. از چرا که اینا هم دانش ندارن؟ اگر هم دانش داشته باشن یعنی میفهمن که زندگی چقدر یعنی خوبی های خود دارم و از چه استفاده مثبت میکنن. اما اینایی که از علم دانش محروم ماندن هیچی نمیدونن، نه از حق خود میدونن و نه از حق دیگران میدونن. واقعا آدم بسیار متاثر میشه که دخترهای نوجوان به خصوص نوجوان ها یعنی از علم دانش محروم هستن و اینا و به راه در گمراهی نرن و سوی کسانی که مثلا برای بد میرن اینا را هم برای بد نبرن، چون که اینا از علم دانش محروم بودن و هیچ آگاهی از علم دانش ندارن.
تشکر از خانم زهرا پروانی که به برنامه خودتان، برنامه فکر نو با جوانان تماس گرفتین. خانم کوهستانی، اگر برگردیم، شما به حیث یک معلم فعال که از طریق آنلاین هنوز هم به تدریس ادامه میتین، بر اساس چشمدید و برداشت شما از علاقمندی های شاگردانتان، در حال حاضر شاگردای شما به کدام مضامین و موضوعات که تدریس میشه بیشتر علاقمند هستند؟ ولی خانم کویستانی صدای مرا میشنوین؟
بخشش باشه چون مایکم بسته بود. ممنون. شاگردای ما تمام مضامین مکتب برشان تدریس میشه، یعنی جدا از این که تدریس آنلاین برشان وجود داره، اگر حضوری می بود از نگاه تکنولوژی اینا اگر عملی برشان تدریس داده می شد خیلی خیلی مؤثرتر برشان می بود. قسمی که ما در تمام دنیا شاهد از این هستیم که شاگردای دیگر دنیا اگر مضمون تاریخ می باشه، یک سیر تاریخی علمی تاریخی می داشته باشد، اگر جغرافیا می باشد، به خاطر اونمو فعالیت هایی که صنفی است و یا بیرون صنفی است، اونا بتانن عملی در امو ساحات برن، نقاطی که در کتابشان تشریح شده اونا را ببینن. بیشتر و بیشتر چون نوجوان ها هستن، کسای هستن که در صنف 7 را میخوانن و دخترای هستن که صنف 12 و 11 را میخوانن، بیشتر علاقه مندیشان به تکنولوژی است که بتونن دسترسی بیشتر داشته باشن. و من مطمئن هستم که زمینه های عملی که بر از این شاگردا مساعد باشن که عملا حضور پیدا بکنن، مطمئن هستم که بهترین سایمسوان و حتی شاید که یعنی مبالغه نکنم در قسمت تکنولوژی هم شاید نوآوری های بیشتر را داشته باشند. متاسفانه امروز در کشور ما این دختران محروم از اون کارهای تکنولوژی هستند که دسترسی به درست ندارند. یعنی ما نیاز دارن دخترای ما که کسایی که صدای ما را میشنوند، این لحظه هم شاگردای ما در صنف هستند، میشه صدای از اونا را بشنوین. یعنی زمینه حضوری اگر بر از اینا مساعد شود داخل کشور، اگر نیست جای دیگه که طبق آموزه های آموزشی بر از اینا مساعد شود بتانن عملی درس بخوانن، برشان مؤثرتر و بهترتر است. با واسطه از اینکه زحمت میکشن، مگر ما ترجیح میدیم به اینکه حضوری برشان باشن چی در داخل کشور یا بیرون از کشور، خیلی خوب میشه.
تشکر از شما. تشکر از شما. محترم ابراهیم شینواری، شما به حیث یک آگاه امور معارف که در بخش مدیریت معارف افغانستان هم در کرسی معینیت وزارت معارف کار کردین و مدت طولانی هم سرپرست وزارت معارف افغانستان بودین، اگر به طور مختصر بگوین، چون در آخرین لحظات برنامه قرار داریم، که مشوره شما به حیث یک آگاه امور معارف افغانستان به حاکمان فعلی در افغانستان چی است؟
مشوره ما مانند هر انسان و هر هموطن مشوره خیرخواهانه مسئولان است، چون اینها در مسند مسئولیت هستند و از هر لحظه و از هر دقیقه زندگی از یه ایصال میشن و ایصالشان فعلا فردی مسئولانه میشن. هر عملشان و هر تنفسشان ضرب 40 میلیون انسان میشن و اینا باید بسیاری را با دقت توجه کنن که اعمالی که اینا در حق دخترای افغانستان میکنن و در حدود 3.5-4 میلیون دخترا محروم کردن. هر سال هر روز این دخترا که سپاری میشه باعث آینده بدبخت و محروم و یا ناقص میشه، که در این رول مسئولین بسیار واضح و بسیار ثبوت هست. پس پیشنهاد ما برشان بسیار یک مسلمان است که به خود رحم کنه و بار آخرت خود را سنگین‌تر نسازه، بخاطر اینکه این دنیا بسیار کم است و قدرت و چوکی هم در اینه نمی باشه، ولی مسئولیت انسان و جوابدهیشان مهم است و انسان هم از مخلوق خدا هم از شخص خود و هم از خداوند پروا کنه و به نیت خشیت، به نیت مسئولیت و به نیت احساس هموطنی و انسانی و اسلامی مسئولیت خدا ادا کنه، هم ثواب دنیا آخرت کمایی کنه و هم حق مردم ها و دخترای ما را برشان فراهم کنه.
تشکر.
ما بسیار همدردانه و از روی یک هموطنی که خیر همه هموطنه را میخواه.
تشکر از شما. محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف در جمهوری مخلوعی افغانستان، مسعوده کوهستانی فعال امور معارف و استاد آنلاین، خانم رقیه سایی فعال جامعه مدنی و در ضمن دکتر زهرا اکبرست که در این برنامه فکر نو با جوانان ما را افتخار بخشیدین و مهمان ما بودین. با سپاس از شما شنونده های عزیز هم که تا آخر برنامه با حوصله‌مندی ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
زاهد بودم ترانه گویم کردی، سر فتنه بزم و باد جو.